اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. أستغفر الله وأسأله التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين وأشكره على جميع نعمائه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. به عنوان عرض ادب به محضر نورانی بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا همگی عرض ادب میکنیم، دعای سلامتی اون حضرت را با هم میخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای منان، دلهای همه ما را به نور ایمان و قرآن روشن و منور بفرماید. فرج بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا را با عافیت ما تعجیل، توجه شریف اون حضرتش را به این محفل نورانی عنایت بفرماید و همه زائرین قبر مطهر علی بن مسرد علیه السلام را با معرفت خدای عالم اوطانشان برگرداند به برکت صلوات بر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجا. من بحث دیگری را در نظر داشتم که به خدمت عزیزان عرضه کنم، ولی این بحث آداب و شرایط یک فرد زائر را زیاد سوال میکنن، خیلی، چه عزیزانی که در خدمتشون هستیم و یا عزیزان دیگریم. من به طور خلاصه عرض کنم، گرچه شب گذشته در خدمت این طلاب عزیزی که از استان کرمانشاه مشرف شدن به محضر نورانی آقا علی بن مسرد علیه السلام و جمعی از اساتیدی که خدمتشان بودیم، دیشب به طور اجمال اشاره شد، ولی یک مقدار توسعه بیشتر به این نکات انشاءالله عزیزان دقت نظر داشته باشید. ببینیم بحث آداب و شرایط زائر، از کدام خیلی سوال میکنن و انشاءالله خداوند عالم توفیق اینو بفرماید یک مقدار اون که مرضی خدا هست عرض کنم خدمت عزیزان. من قبل از اینکه وارد این موضوع بشوم اجازه بفرماید این روایت ارزش و اهمیت زیارت امام رضا علیه السلام را عرض کنم تا بعد وارد موضوع بشوم. در روایتی دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه از لسان شریف رسول الله الاعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که حضرت میفرماین ستود فنو بزعتون منی به خراسان، چون کلمه بزعه به دو نفر تعبیر شده است، یکی به زهرای مرضیه سلام الله علیها، یکی به امام رضا علیه السلام. حالا چه تناسبی داره الان؟ خب بحث تخصصی خب اینجا جاش نیست. در آینده نزدیک پاره تن مرا در سرزمین خراسان او را مظلومن مسموم می کنن. الا فمنظارها فی غربته غفر الله ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر ولو کانت مثل عدد النجوم و قطر الامطار و ورق الاشجار. واقعا عجیب این روایت. فرمودن آگاه باشید، هر کسی این فرزند مرا در سرزمین خراسان که با مظلومن او را مسموم کرده از زیارت کند، خدای عالم گناهان گذشته و آینده او را میامرزد، اگرچه به اندازه ستارگان آسمان و ریگهای بیابان، برگهای درختان و قطرات باران باشد. الله اکبر. اصلا عجیبه زیارت آقا امام رضا علیه السلام. همه مکان مقدس از زمان حضرت موسی بن عمران علی نبینا و آله علیه السلام قداست را به خود گرفت. اون وقتی که حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام با عده‌ای از حواریون، اسکندر ذوالقرنین حالا نبی بود نبود حالا اون بحث دیگریه، با حضرت خضر علیه السلام عده‌ای دیگر، اینا سعی کردن که به اصطلاح مقدار این به قول معروف جهانگردی را شروع کنن. مقداری که همینطوری میگشتند رسیدن به این مکان مقدس. در این مکان مقدس ذوالقرنین خواب میبیند، ستاره از آسمان میدرخشد، در حالی که میدرخشد درخشندگی پیدا میکنه میاد تا به این مکان مقدس که میرسد به زمین فرو میرود. از خواب که بیدار میشود خواب خود را بیان میکند. معبرین و تعبیر کنندگان خواب میگن معلوم میشود اینجا یکی از اولیای خدا، ولی از اولیاء الله اینجا دف خواهد شد. حالا کی نمیدونیم. حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علیه السلام از خدا درخواست کرد خدایا این ولیی که در این مکان مقدس دفن می شود کیه؟ خدای عالم و فرستاد ای موسی، فرزندی از فرزندان پیغمبر آخر الزمان ایلیا، علی را می گفتن ایلیا، که نام پدر او از نام شماست، علی ابن موسی دیگه، موسی رضا علیه السلام، در این مکان مقدس دفن خواهد شد. خداوند عالم خبر داد. بعد حضرت موسی و یاران حواریون و عده‌ای که به همراه حضرت بودن برخواستن اینجا نماز خواندن، به قول ما نماز تحیت، و دستور دادن یک چهار دیواری دور این مکان مقدس کشیده شود و اینجا را معبد و محل عبادتگاه قرار دادن. عباد و اونایی که بندگان خدا بودن عبادت می کردن می مدن اینجا در این مکان مقدس نماز می خواندن، بندگی خدا را انجام می دادن و تا زمان آقای امام رضا علیه السلام که فرار رسید، خود امام رضا اینجا نماز خوانده بود که اما معبد اصلا معروف بود. هارون رشید مرعون وقتی که فهمید این مکان قداستی را داره به خود داره، وصیت کرد وقتی که من مردم در این مکان مقدس در اینجا من دفنم کنید. خب اون وقتی که مرد و همینجا دفنش کردن، مدت معروشت به هارونیه تا زمان شهادت حضرت رضا علیه السلام پیش اومد، و بعد از اینکه حضرت که از شهید شدن دو اینجا دفشتن، عنوان حرم به خود گرفت. این خیلی خلاصه تقریبا گذرایی بود که راجع به اینکه قداست حرم مقدس امام رضا علیه السلام از زمان حضرت موسی علیه السلام.
اصلا جریان فدک حضرت علیه السلام مولای همچنین در زمان حضرت موسی علیه السلام بود، اونم جریان مفصل داره. بگذرم حالا وارد تاریخ نشوم. بنابراین این از نظر قداست حرم و از نظر ارزش زائر امام رضا علیه السلام. اما آداب و شرایط زائر خیلی خیلی خلاصه عرض میکنم. هر کدامی از این بخشی که من عرض میکنم حداقل یک شب حداقل دارم عرض میکنم، یکی دو شب نیاز به صحبت داره. این داشته باشید برای مراحل بعد، وقتهای دیگه که عتبات عالیات مشرف میشه این داشته باشیم. ببینید آداب و شرایط زائر در چند بخش خلاصه میشود. یک، بخش اول آداب و شرایط آداب زائر قبل از آغاز حرکت، یعنی قبل از اینکه بخواد به این سفر ادامه بده، 3-4 روز مانده، 1 هفته مانده، میدونه که مشهد میخواد مشرف بشه، کربلا میخواد مشرف بشه، یا مکه و مدینه میخواد مشرف بشود. یک بخشی از آداب و شرایط زائر قبل از آغاز حرکت چه باید بکنن؟ من به چند تا از اینا اشاره میکنم تا به مراحل بعدی برسم. عرض کردم هر کدامی از این بخش ها چند شب نیاز به صحبت دارم. یکی از آن کارهایی که باید انجام بدهد توبه هست، واقعا توبه خالص و نصوح داشته باشد. توبه هم که یه وقت گناهان شخصیه بین خود و خدا انجام داده است، اینم دو قسمه، یا اعمالی که از انسان سر زده است، نماز روزه ای را ادا قضا داره باید قضاش به جا بیاره، اما نه گناهی سر زده است بین خود و خداوند عالم، و همون استغفار و ندامت قلبی پشیمانی قلبی کافیه با ذکر استغفار. حالا این آداب شرایط توبه که در جای خود محفوظ، بازم به این مسئله نمی پردازم. بعد توبه قسم دوم راجع به حق الناس. حق الناس هم 4 قسمه. 1. ضرر رساندن به مال مردم. 2. از باب دیه تعلق گرفتن یک جراحتی، ضرب و شتمی نسبت به دیگران صورت گرفته است، سرخ شده بدن دیگران، اینم باید رضایت او را به دست بیاره، برمیگرده به مال. ضرر جسمی، جانی و مالی 2. یکی هم ارض آبروی مردم، خدای نکرده غیبتی، تهمتی آبروی کسی را برده است، اینا رضایت طرف قطعا باید به دست بیاد. قسم 4 حقوق، تضییع حقوق مردم، خدا نکرده رعایت حقوق پدر و مادر را مراعات نکرده است، قطعا اینها به نتیجه نخواهند رسید. یعنی این جزء شرط آداب یک زائر که من میگه چیکار کنم که من بیام مشرف بشم حرم جواب بگیرم، که دیشب یه خاطره عرض کردم جا داره اینجا عرض کنم، چون زائرین عزیزانی که اینجا هستن چه بسا دیشب نبودن. عرض کردم سال قبلی که مدینه منوره مشرف شده بودم، اون عالم بزرگواری که نماینده مقام معظم رهبری مدت ظله العالی در بعثه بود، قضیه را به خود بنده فرمودن. فرمودن یه دانشجوی آمد پیش من، یه جوانی، گفت آقا 1 هفته است من مشرف شدم مدینه منوره، فردا هم میخوام برم محرم بشم برم مکه، در این مدت 1 هفته 1 ذره حال پیدا نکردم، نه اشک چشمی، نه دلم شکسته، قبرستان بقی میرم، اصلا بی خیال بی تفاوتم، قبرستان بقی شما تلویزیون اکشی میبینی منقلط میشی، مسجد النبی میرم، اصلا حال پیدا نکردم چیکار کنم. اون عالم بزرگوار فرمودم من چند تا گناه رو به این شخص اشاره کردم، گفتم جوان شاید فلان گناه را مرتکب شدی؟ گفت نه. شاید فلان گناه را نه، چند تا گناه را نام بردم دیدم. گفت نه. گفتم مبادا دل پدر و مادر را رنجانده باشی. جوان ها گوش کنن، تا اینو گفتم رنگش زرد شد، گفت چرا؟ گفت من از طرف دانشجو آمدم زیارت خانه خدا، اسمم در اومده بود اینو، آمدم فرودگاه دیدم پدر و مادر منم از یه رستایی با لباس محلی آمدن فرودگاه مرا بدرقه کنن. از اونجایی که من آرام اومد بنم با پدر و مادر گرم بگیرم، با رفقا قدم میزدم، میگفتم، میخندیدم، هرچی این پدر و مادرم اشاره کردن پسرم بیا ما یک چند دقیقه پیش ما بشین، اعتنا نکردم. لا اله الا الله. واقعا چقدر انسان نامرد بشود پدر و مادر را رها کند، این زودگذر رفیق چه بسا ممکن نابابم باشه، اون اهمیت رفاقت با اونها پدر مادر رها کنه. میگه اعتنا نکردم، اعلان کردم زائرم برن سوار بشون. همین که از پله داشتم میمدم بالا، دیدم پدر و مادر من با صدای ضعیف و نحیف، پسرم نیومدی با ما خداحافظی کنی؟ اعتنا نکردم. یک مرتبه دیدم پدر و مادرم لا اله الا الله بغض گلوشونه گره، بلند بلند گریه کردن، اعتنا نکردم. آمدم گفتم ای بیچاره بدبخت، گیر شما در همینه، الان بر میگردی مسجد النبی در کنار مسجد ستون توبه حنانه ابو لبابه، حالا اسمی که داره، در اونجا خدا را قسم میدی به پیغمبر خدا، پیغمبر خدا را شاهد میگیری از اینجا که برگردی رضایت پدر و مادر را به دست بیاری. میگه جوان رفت، طولی نکشید برگشتیدم، بغض گرش گرفته گریه، خلاصه راه برش باز شد. ببین گیر کجاست؟ اگر حرم مطهر امام رضا علیه السلام عتبات عالیات دیگر مشرف میشوی، ببین یه وقت مبادا دل رنجانده ای را در خدا نکرده داشته باشی اومده باشی، مبادا کینه کسی در قلب جا داده باشی، همین آقای بزرگوار امام رؤوف علی روحنا ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، امام رؤوف علیه السلام فرمودن، امام رضا علیه السلام در شب قدر خدای عالم به تعداد افرادی را که در ماه مبارک رمضان، در ماه مبارک رجب، شعبان، ماه رمضان، از اول ماه مبارک رمضان تا شب قدر آمرزیده، در شب قدر به تعداد همه این افراد می آمرزد الا اون کسی که در قلبش دارای کینه و کدورت باشه. خیلی واقعا در اینجا مطالب نفته است، عرض کردم چیکار کنم به مطالب بعدی میخوام برسم. بنابراین یکی بخش اول آداب و شرایط یک زائر در قبل از آغاز حرکت به سفر، توبه کردن، حلالیت طلب کردن و واقعا کینه را رها کردن و با مردم بالاخره صمیمی شدن و مراحل دیگری که بماند. بخش دوم از آداب و شرایط یک زائر در هنگام آغاز حرکت. خب الطریق ثم الرفیق ثم الطریق، همانطور که فرمودن الجار ثم الدار، روایت الرفیق ثم السفر، الرفیق ثم الطریق، هر دوشم وارد شده است. خب با کیا میخوای مسافرت کنی؟ با کی میخوای همسفر بشوی؟ همسفریانت که باشه و در سفر چگونه برخورد کنی؟ چه کار کنی؟ اینم بمانه که چون نمیرسم واقعا، عرض کردم هر کدامش بلکه چند تا شب احتیاج به صحبت داره بمانه. خب این بخش دوم آداب و شرایط زائر در مسیر حرکت، آغاز حرکت، اینم بخش دوم. و اما بخش سوم آداب و شرایط زائر، ای زائرین علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، آداب و شرایط زائر بعد از رسیدن به مکان مقدس و قبل از تشرف به حرم. قبل از اینکه رسیدن به مکان مقدس، قبل از اینکه مشرف بشود به حرم مطهر یه آداب و خاص شرایط به خود داره که چه باید بکنه. من که الان رسیدم به این مکان مقدس هنوز حرم مشرف نشدم، چه باید بکنم؟ اون یه نکته خیلی عالیش میخوام بیان کنم، میخوام به اونجا برسم. اینجا من باز توقف نمی کنم، باز چند تا آداب و شرایط داره. حالا یه آداب و شرایط ظاهری داره، یه آداب و شرایط باطنی داره، روحی داره، معنوی داره. مثلا از قبل غسل کردن با حالت خستگی وارد نشدن و با توجه الان میخواد به محضر کی میخواد مشرف بشوی. اینم بمانه اون جمله بخش بعدی. بخش چهارم، درست بخش چهارم، از آداب شرایط ظاهر در هنگام تشرف به محضر مقدس اون امام رؤوف، امام معصومه. اینجا چجوری وارد بشم؟ از ببینید اینجا دو راه داره. همونطور که انسان دارای جسم است و روح، اعمال هم دارای جسم است و روح. یک، انسان دارای جسم مشخصه، دارای روح بازم مشخصه. روح از بدن بیاد بیرون، انا لله و انا الیه راجعون، که باید برن دفنش کنن. اعمالم دو جوره، یک اعمال جسم عبادت، دو روح عبادت. جسم عبادت اسکلت ظاهری اون اعماله. مثلا میخوام نماز بخونم، وضو گرفتن با آداب خاصی، رو به قبله ایستادن، قیام، قنوت، رکوع، سجود، تشهد، سلام، این جسم عبادت. یا نماز همچنین اعمال عبادی دیگر. یا آمدن مشرف شدن حرم مقدس، قدم رو آرام آرام برداشتن، غسل کردن، از چه دری وارد بشوی، نمیدونم به یک دیگر فشار نیاری، هول ندی، زائر اذیت نکنی و اذن دخول خواندن و مانند اینها، این جسم عبادته. اما دقت کنیم، اما اون روح عبادت. خب این اولی آداب و شرایط خاص ظاهری به خود دارد، من قدم آرام آرام بردارم با توجه و اون آداب خاص که از اذن دخول خواندن و مانند اینها. و اما آداب خاص روحی عبادت، من از چطوری میخوام وارد بشوم؟ اولا بدانم من به محضر چه شخصی میخوام مشرف بشوم. عظمت و ابهت اون امام معصوم را به نظر بیاورم. اون امام معصومی که موسی بن عمران وقتی که خدای عالم تجنور الهی تجلی کرد بر کوه، موسای پیغمبر نتوانست تحمل کند، فخر موسا سعقا. موسی بن عمران اون پیغمبر اولوالعزم وقتی که اون نور الهی که تجلی شد بر کوه بیهوش افتاد، به زمین نتوانست ساقط بیاره. در روایت دارد اون نور پیغمبر آخر الزمان و ائمه معصومین علیهم السلام بود، بر اون کوه تجلی کرد. موسای پیغمبر وقتی که نور عظمت انوار مقدس چارد معصوم که تجلی بر کوه کرد، نتوانست تحمل کند، بیوش افتاد. من ببینم به محضر چه شخصی دارم مشرف می شوم و در محضر کی هستم. عظمت این بزرگوار، این خاندانی که فرمودن هیچ کسی نمیتواند کلام ما را درک کند، حتی پیامبران و انبیا، حتی فرشته مقربان درگاه الهی. این خاندانی که 72 اسم اعظم را دارا هستند، من کجا و این انوار مقدس الهی که خلقهم الله من نور عظمته، انوار مقدس چارد معصوم علیهم السلام را خدای عالم از عظمت نور خود آفریده است. میدونی یعنی چی؟ جریان وقتی که جبرائیل علیه السلام در شب 40 شبی که قرار شد حضرت زهرا سلام الله علیها به این عالم وجود منتقل بشود، اون مقدمات شده که حس میکنم به این نکته میخوام اشاره کنم. اون طبقی از غذای بهشتی آورد، پیغمبر خدا تناول فرمودند، در میان اون طبق بهشتی سیبی بود. جبرائیل عرض کرد یا رسول الله این سیب را بفرمایید تناول کنید. پیغمبر گرامی دست بردن این سیب را جدا کنند تناول بفرمایند. همین که سیب جدا شد، فسطق نور ساطع ففزع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همین که سیب را جدا کرد، نوری جرقه زد از میان این سیب. پیغمبر ترسید. حالا نور زهرای مرضیه چی بود؟ خدا میدونه. این نور چرا؟ بعد خدای عالم میفرمه خلق توها، راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، خلق توها من نور عظمتی. عرضم این جمله بود که این عرض کردم، من این نور را از عظمت نور خودم آفریدم. انوار مقدسه حضرات معصومین از نور عظمت پروردگار عالم آفریده شده. اینجا باز حرف زیاد بماند. این جمله بعدی، حالا من میخوام مشرف بشوم در محضر امام معصوم، چه بخوام؟ چجوری بنشینم در محضر امام؟ کجا بنشینم و چجوری حال پیدا کنم و با چه زبانی با امام معصومم حرف بزنم؟ آخ آخ، اینجا دیگه ذوق عرفانی دیگری. بله، چه عرض کنم، به بزرگان ما وقتی که می اومدن، الله اکبر، من مرحومات الله بهاءالدین رحمت الله علیه می اومدن در همون صحن گوهرشاد می نشستن، خدا میل چه حالت ارتباطی با امام معصوم پیدا کردن. ببین یک وقت زبان ارتباط لغلغه زبانی کتاب دعا را بر دست میگیرم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، السلام علیک یا وارث نوح نبیت آخر. اما یک مرتبه میگم السلام علیک یا وارث فاطمه الزهرا. تا به این جمله میرسم یک مرتبه یا حالت ارتباط باطنی پیدا میکنم. اون وقت یک کتاب میخواید در دستت باشه، اصلا کتاب رو میذاری زمین. اگر رفیق صدا بزند بگی به من، با من فعلا کار نداشته باش. یه حالت ارتباط با امام پیدا میکنی، اون باید به دست بیاری. خیلی جای حساس من به چند دقیقه خب باز اشاره کنم، عرضم تمام. این حالت را باید به دست بیاری، ارتباط درونی با امام معصوم. بعد از اون ور ادب را رعایت کن، بگذار امام با شما حرف بزنه، سکوت اختیار کن. امام معصوم خدا میدونه اونقدر با ما حرف میزنه، ما خبر نداریم، ما مهلت نمیدیم امام با ما حرف بزنه. تندتون این عین میگه اون، میگه اون قضیه حاجت میخوای، اون قضیه میخوای. بابا بیا خود امام بخواه. یکی از زیامه گفت من سه تا حاجت دارم چیکار کنم؟ گفته بود چه حاجتی خواست؟ گفت رفتم گفتم امام رضا من سه تا حاجت دارم، حاجت اولیه من اینه که خودت میخوام، حاجت دوم من اینه که خودت میخوام، حاجت سوم منم خودت میخوام. از تمام دنیا و آخرت رو خواست، معرفت، محبت، خود امام را بخوا. ما بیشتر دنبال شکم و مانند اینا، اینه بخوا، ارادی نداره، اینم بخوا. قضیه که دیشب عرض کردم، بله، یه بنده خدا گفت که آقا بیاریم مشهد. گفت حالا زمستان بذار فصل تابستان فرا برسه با هم بریم مشهد، میوه های مشهد برسه، هلو و خربوزه برسه، بعد میریم انشاءالله. تابستان فرا رسید، اینا آمدن مشهد. یک شب همونی که گفت بگذار میوه های مشهد فرا برسه بریم، خواب میبیند که جلسه ای از امام رضا علیه السلام درس معرفت میفرمایند. خواست وارد بشه، حضرت راه نداد، فرمودن اول برو میوه های مشهد بخور بعد بیا. از ما فی الضمیر ما خبر دارن اینا. خب اینجا خیلی هرچ به یه جمله اشاره کنم چون اون نقطه، حالا بخش دیگر چطور از اینجا برگردم؟ بخش آخر دیگه، حالا دیگه از تعداد شمارش دیگه اومدم بیرون. یک بخش دیگر این که من میخوام از اینجا برگردم، زائر امام رضا چه به همراه خود ببره؟ چقدر عوض شده میخوای برگردی؟ چه مقدار اخلاق در اون رذائل اخلاقی و مفاسد اخلاقی، حسادت، عجب، غرور، طمع، حرص، طمع، اون رذائل و مفاسد اخلاقی را پاکسازی کردی برگردی، اینجا همه را ریختی بیرون برمیگردی. اون مهمه، اون به دست بیار. اما برمیگردن حیف، خدا میدونه فرصت از دست داد. اشد الغصه فوت الفرصه، کلام نورانی امیرالمومنین سلام الله علیه. واقعا سخت‌ترین غصه، بدترین غصه اینه که فرصت رو از دست بدهد. یه شب من خودم خواب دیدم افرادی عده‌ای از بزرگان جمع بودن، حرفی از اونهایی که میرن مکه و بیشتر به فکر خرید و بازار و تهیه جنس اینا هستن، به فکر خدا خدا نیستن. یاد این شعر مرحوم فیض افتادم، تو خواب این شعر بهشون گفتم: گر شبی در خانه جانان مهمانت کنند، گل نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. اومد اینجا، این همه را پاشدی اومد اینجا، صاحب خانه دار دریاب. این صاحب خانه را که دریافتی همه چه داری. بخش دیگر دیگه نمیدستم، توضیح نمیدم. اونی که بعد از برگشتن چه باید بکنه، یکی از عامل مهم استقامت. عرضم تمام. یا علی ابن موسی رضا، آقا دعوتمون کردی؟ عرض کردم یک بزرگی این روایت خوان، میگن دعوت است، همت است، یا اقدام، یا قسمت، یا تقدیر. این زیاد میپرسن. اون عالم بزرگوار، آیت الله بزرگواری که از دنیا رفته، من از ایشان شنیدم، ایشان به من فرمودن روایت است: انا ندعوکم فتعتون ولا ترجعون حتی نرخصکم. ما دعوت میکنیم، پامشید میایید، حتی اجازه برگشتم دست خودمونه. چند روزه اینجا بمانی؟ تا چند روز دیگه برگردی؟ پس همون دعوت کردن آمدیم. عزیزان من، خوب جای آمدی. این چند سواهی را، چند ساعتی را، چند روزی را، دو سه روز بیشتر کمتر را دریابیم و در محضر حضرت با دست پر برگردیم. یا علی ابن موسی رضا، آقا به خدا اگر کسی ناامید برگرده خودش ضرر کرده است. من تا به حال شاید انگشت شمار معمولا قسم نام خدا بگم به خدا، خیلی آقان، خیلی بزرگواره، اما ببین با چه دلی میخوای بیای. همه را برز بیرون، هر چه غیر خدا هست برز بیرون، با دل پاک بیا. این همه راه زحمت کشید آمده بیا. یا علی ابن موسی رضا. السلام علی یا ابا الحسن، یا علی ابن موسی رضا المرتضی. يا ابن رسول الله، يا سيدنا يا مولانا يا إنا تا
توجهنا وزجف الى وتوسل بك الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا مجيحا يا مجيها عند الله اشفع لنا عند الله من سرد که وارد منزلی شد داخل حجره شد دیدم یا تمل ملوک تمل مول سلیم آقا جونم تراب جواد الائمت آقا به خدا حسن زن داریم آقا مبادا دست خالی برگردانی آقا شما دستور فرمودی پسرم جواد در خونه را به روی شیعان من مبند باز بگذار آقا جان آمدم ای شاه پناه هم بده خد امانی ز گناهم هم بده همه رضا 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 جانم رضا جانم رضا هی جان جام آنم رضا در شب اول که به قبرم این قضیه را هم به دو بزرگوار نسبت دادن هم به مرحوم آیت الله حائری هم به مرحوم شمس آبادی نسبت دادن در خواب دیدن آقا چه خبر فرمودن هر تعدادی که به زیارت امام رضا علیه السلام رفتم همون تعداد امام رضا آمد دیدارم پس داد آقا در شب اول که به قبر آقا جانم آقا 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 به جواد الامت دستگیری کن آقا 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 یتم الملوکتم المل السلیم میگه دیدم مانند شخص مار گزیده به خود میپیچم همین که جواد و لعمه وارد حجره شد میوه دلش را بغل گره اما لا یوم کیام کیا ابا عبدالله ابی عبدالله وارد قد نگاه شد ببینه پسرش علی فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا بدن علی را قطع قطع همه بگم یا حسین